رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث علم غیب مواردی رو مطرح کردیم و رسیدیم به این بحث که فرق مسئله توریه کردن یا دروغ گفتن یا منافقانه برخورد کردن، اینها فرقشون با همدیگه چی هست. حالا چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه گفتیم که یکی از موارد مهمی که برای امامان معصوم بعد از پیامبر اکرم اتفاق افتاده در زمان حیاتشون، مسئلهی به نام تقیه بوده و تقیه رو توضیح دادیم و بازم حالا چند تا حدیث انشالله یا در پایان این بحث یا در ادامه این بحث براتون خواهیم خود که احادیث بسیار بسیار مهمی. و گفتیم که اگر کسی از ما بپرسه که آقا چرا امام صادق علیه السلام در فلان جا یا امام رضا یا امیرالمومنین در فلان جا مثلا اینها فرمودن که آقا بهشون گفتن شما علم غیب داری، اون حضرات فرمودن که آقا علم غیب و خدا داره، بعضی جهان نگفتن ما هم داریم غیر از خدا، به ما هم خدا داده، بعضی جهان گفتن که ما نداریم، منظورشون چی بوده، معارضشون چی بوده، اون باید در حدیث دنبال کنیم ببینیم منظور اون حضرات چی بوده، چون حضرات دروغگو که نبودن. بعد گفتیم یه جاهایی هم حضرات تقیه می کردن که من آرام آرام این بحث تقیه رو شروع کردم برای شما بازگو بکنیم که اون علتهای دیگه چی بودی که ائمه اینجوری برخورد کردن با مخاطبین خودشون. علی آلن در بحث تقیه گفتیم که خوب تقیه رو توضیح دادیم، معنای لغوی اصطلاحی چند تا حدیث خونیم، نظرات شیعه هم گفتیم، نظرات اهل سنت هم گفتیم. دقت بکنید چرا رو نظرات اهل سنت تاکید میکنیم؟ برای اینکه فردی به نام ابن تیمیه که خدا عذابش رو آن به آن زیاد بکنه که بنیانگذار داعشی ها چنین فردی هستش، این فرد در کتب خودش به شیعیان اتهام دروغ و نفاق و اینها رو میده و میگه اینها تقیه میکنن، ما چیزی به نام تقیه نداریم، تقیه یه عمل منافقانه و دروغگوییه، در حالی که خود دانشمندان اهل سنت ما برای شما بعضن خوندیم که اینا تقیه رو تایید کردن و خیلی زیادم تو کتابشون آوردن، چون آیه قرآن داره تقیه، نمیتونن تقیه رو رد کنن و اونام تقیه رو جایز دونستن، بعضی از دانشمندان اهل سنت واجبم دونستن، بعضی جایی که باید تقیه کرد. ولی زمانی که تاکید میکنیم اهل سنت هم تقیه رو قبول دارد، اینکه تو کتابشون فت و فراون در مورد تقیه صحبت کردن. افرادی مثل ابن تیمیه چون بنای لجبازی با اسلام و اهل بیت و اینا رو داشتن، اون هم اینم رو مثلا رد کرده به نظر خودش، ولی آدمی بوده که تو این زمینه سواد لازم رو نداشته یا بناش بر لجبازی بود. بعد این مطلب رو عرض کردیم که آقا تقیه، حالا کسی به ما اشکال بکنه سوال بکنه که آقا تقیه با نفاق واقعا چه فرقی میکنه، اینو توضیح دادیم. تقیه با توریه چه فرقی میکنه، در مورد این هم یک توضیحی من برای شما دادم که اون توضیحش ناقص مون، که حالا اینو باید تو این جلسه برای شما کامل بکنم. یک صلوات محمدی برای خلاصی از چنگ اسرائیل این مسلمانای غزه انشالله پیدا بکنن و به یه صلح انشالله اونجا برسن و این سرزمین خودشون از این وضعیتی که هست انشالله نجات بدن و این مرزاشون معلومشون اینها انشالله شفا پیدا کنن، گرفتارشون برطرف بشه، یه صلوات بلند بفرستید تا ادامه بحث رو عرض کنم. در مورد توریه کردن ما معنای توریه رو برای دوستان از نظر لغت گفتیم. توریه با تای منقوطه های گرد که گفتیم ما بهش میگیم اصطلاحا توریه. این از نظر لغت گفتیم. از نظر اصطلاحی هم گفتیم معنای توریه. گفتیم یه سخن دو پهلوییه که شنونده ازش یه چیزی میفهمه، گوینده ازش یه چیز دیگری رو قصد میکنه، اراده میکنه. این در حالی است که جمله ای رو که گوینده به زبان میاره هر دو معنا رو در بر داره. بعد گفتیم توریه یه حربه خیلی کارآمد و خوب برای کسانی که مقید هستن خودشونو از دروغ گفتن چکار کنن؟ حفظ بکنن، نگه دارن. هم اسرار رو بتونن حفظ بکنن، اسرار رو بازگو نکرده باشن، هم دروغ نگفته باشن. بعد اینجا من یه توضیح هم برای دوستان دادم، گفتم عزیزان ما در اسلام یه مواردی داریم که متاسفانه کمتر سراغ اونها میریم و کمتر بهش دقت میکنیم. اینو باید دقت داشت، نیاین به منم ایراد بگیریم، منم کمترین هستم، ناچیزترین شخص در این زمینه هستم، بنده خدا در این زمینه هستم، ولی در این زمینه خیلی کار کردم، تحقیق کردم که این مطالب رو خدمتتون تقدیم میکنم. زودی نیام یه چیزی رو قضاوت بکنیم. دقت بکنید، من به شما عرض کردم که انسان مسلمان مؤمن موظف هست که دروغ نگه. بعد گفتم موظف انسان مسلمان مؤمن، مؤمن یعنی شیعه دوازده امامی. گفتیم وقتی دروغ نمیگه دلیل بر این نمیشه که هر حرف راستی رو هم هر جا چکا کنه بیان کنه. انسان یه جا دروغ نمیگه، اما حرف راست هم اگه بزنه الان اینجا شر به پا میشه. حرف راست هم نزنه شر به پا نشه. یه جایی هم هستش که انسان سکوت نمیتونه بکنه، این دروغ نگه، راست هم نگه، سکوت نمیتونه بکنه، ولی میخواد اینجا حرف راست رو نزنه، اون شر به پا میکنه، دروغ هم نباید بگه، اینجا چیکار کنه؟ اینجا وظیفش چیه؟ گفتیم اینجا وظیفش توریه است. بیا توریه کنه. برای چی شارع مقدس اینو جلو پای ما گذاشته؟ برای اینکه ما به گناه نیفتیم. همه شارع خواسته یه جوری ما رو داخل بهشتمون بکنه. ما داخل جهنم داریم. اومده یه مسئله به نام توریه برای ما گذاشته. میگه آقا توریه کنید. توریه چه جوریه؟ توریه رو تعریف کردیم. الان هم معنی اصطلاحش رو گفتیم. مرحوم شیخ انصاری که از مراجع بسیار بسیار بزرگوار و اعظم الفقهاء و المجتهدین بودن، همه مجتهدینی که الان ما داریم، همه مراجع تقلید، شاگرد کوچیکه آیت الله العظما شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است و کتاب اون بزرگوار اصلا مأخذ و منبع این بزرگواران هست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در تعریف توریه میگوید که توریه آن است که الفاظی دو پهلو در کلام خود به کار ببری، یه الفاظ دو پهلوی در کلام خودت به کار ببری به نحوی که خود از آن معنا، خودت از آن لفظی که به کار بردی معنایی مطابق واقع اراده کرده ای، ولی قصد داری که مخاطب معنایی خلاف واقع را از ظاهر کلام تو بفهمد. یه بار دیگه وسطش من میخونم، میفهمد که توریه آن است که الفاظی دو پهلو در کلام خود به کار ببری به نحوی که خود از آن معنایی مطابق واقع اراده کرده ای، یعنی خودت، ولی قصد داری که مخاطب معنایی خلاف واقع را از ظاهر کلام تو بفهمد. این تو کتاب خودش هم اتفاقا هست، تو کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات که یک کتاب فقهیه که خودش نوشته، جلد یک صفحه 197. حالا ببینید معنای اصطلاحی که ما از توریه در جلسات گذشته کردیم با معنای لغوی توریه تقریبا نزدیک به هم هستن و اینو در پایان نتیجه میگیریم، حالا تا مثال ها رو بزنیم که توریه میتونه یکی از ابزارهای تقیه با تقیه هم باشه. یعنی شما اگه اجازه بخوای تقیه بکنی میتونی از توریه هم استفاده بکنی برای تقیه کردن. ائمه هم همین کارو میکردن، ائمه هم همین کارو میکردن، حتی دارد که خود پیغمبر هم این کار رو کرده، یعنی از توریه استفاده کرد. و در جایی که نتونه انسان تقیه کنه میتونه توریه بکنه. حالا مثال ها رو ببینید، من چند تا مثال نوشتم، بعضیش حدیثه بعضیش هم از کتابه براتون عرض میکنم. یه شخصی در منزل رو میزنه، حالا اینا رو گفتیم ولی چون وسطش فاصله افتاده مجبوریم تکراری بکنم. یه شخصی در منزل رو میزنه، یکی از اعضای خانواده میره پشت در، میره پشت در به منزل، سوال میکنه آقا کی هستی؟ چی کار داری؟ چی میخوای؟ در جواب اون بره در میگه آقا فلانی هستم، با آقای فلان کار دارم، فلانی هستم با آقای فلان کار دارم. صاحب خونه در حالی که میدونه اون فلانی داخل خونه هست ولی به دلایل خاصی نمیخواد که شخص مراجعه کننده رو ببینه، مثلا اون برای دعوا اومده، مثلا یه چک برگشتی داشته، حالا اومده مثلا یقه اینو بگیره، اینم حالا واقعا میخواد تا فردا بریزه به حسابش، اونم میخواد رولج رولج بازی اینو دستمن بزنه مثلا ور داره ببره، یا مثلا دعوا کنه با این، یا مثلا آبرو اینو ببره، حسیتش رو زیر سوال بره، هرش، یا حالا اصلا یه مشکل خانوادگی اصلا هست. این میگه آقا اگه این دوتا با هم روبرو نشن چیه؟ بهتر هست. این وایستده پشت در، اون وره در یه نفر داره صابخونه رو میخواد، صابخونه تو به قول معروف یا حالا اون آقایی که مورد نظر اون آقا هست تو خونه هست، این هم نمیخواد این دوتا هم دیگر ببینن. او نگاه میکنه جلو پاش که دم در وایستده، میگه آقا اینجا نیستن. آقا کجا نیستن؟ آقا این جلو پاش، میگه آقا اینجا نیستن. اینو بهش میگن توریه، این دروغ نگفته، حرف درست هم حرف راست هم زده، یه شر دیدم چیکار کرده خوابونده، میگه آقا اینجا نیستن. این میگه که منظورش از لفظ اینجا چیه؟ منظورش از لفظ اینجا داخل منزل چی؟ نیست، همون جایی که خودش وایساده. اینجا یه تقیه صورت نگرفته. چی صورت گرفته؟ توریه صورت گرفته. یعنی من حرف راست زدم، دروغم نگفتم، اما این حرف راست رو یه جوری با مهارت گفتم که شری پیش چی؟ نیاد. پاسخ شخصم دادم رفت. طرفم میگه پس اینجا نیست؟ میگه نه. میگه مثلا به جون بابات قسم میخوام، میگه به جون بابام اینجا نیست. یعنی جلو پای من الان اینجا نیست، به جون مامانم اینجا نیست، به روح مثلا پدر و مادرت اونم به پیغمبر و خدا بگم اینجا نیست. خب راست میگه اینجا نیستش. این طوری است، دروغ هم نیست، شارع مقدس به شما اجازه داده ازش استفاده بکن. خب این هنوز به تقیه کاری ندیم، تقیه رو قبلا توضیح دادیم، اینجا تقیه نیست، پس طوری است. شباهت تقیه با طوریه در اینه که در هر دو یه نوعی مخفی کاری چی وجود داره. خوب دقت کنید و ببینید میخوام به کجا برسیم، چون ما تو جامعه همون با دوستانم که ما صحبت میکنیم، چون مکتب اهل بیتو گذاشتیم کنار، خدا شاهده یه سری مشکلاتمونم مال همین هست. یعنی ما چون نمیدونیم واقعا اسلام چی به ما یاد داده، چجوری یاد داده، چجوری رفتار کنیم و خودمون میخوایم رفتار کنیم، به چاله و چاه میفتیم. دقت بکنید، این یه نوعی مخفی کاری تو هر دو تا ایناست. برای چی؟ برای حفظ منافع، حفظ جان، مال، ناموس، دین، اینها وجود. حالا ببینید من چند تا نمونه از توریه میارم از شواهدی که خیلی خوبه برای شما. همه مریضان هم یاد کنید که خیلی واقعا زیاد هستن. یه دوستی امروز به من گفت یه بیماری یکی از اعضای خانوادهش داره که این بیماری ویروس استخونو میخورم جوری میره. این خیلی عجیب بود. من گفتم این چه بیماریه؟ گفت هر یه میلیونی یه نفر میگیره این بیماری، یکی از اعضای خانوادهش، و این دستش استخون مثلا دیگه نداره. گفتم آقا مثلا از همین پلاتینا فعلا میذارن کار کنن، شما هم دعا کنین ان شاءالله ایشون هم شفا بگیره، ان شاءالله همه مریضای دیگه هم تو با یه صلوات بلندی که میفرستی. حالا نمونه های از توریه، ببینید اینا رو داشته باشید، خوبه به دردتون میخوره. یک کسی از یک کسی سوال میکنه کی از سفر اومدی؟ اون نمیخواد به یه دلیلی، حالا که زندگیش دلیل داره دیگه، نمیخواد اون لحظه دقیق اومدن رو بگه. میگه آقا پیش از غروب. میگه من پیش از غروب از سفر اومدم. خب آقایون خانوما، پیش از غروب شامل کی میشه؟ از دم صبح تا دم پیش از غروب زمان دیگه. میگه من پیش از غروب اومدم. میگه جان من، مثلا میگه جان من، جان خود دام دکتر رو به خدا پیش از غروب میگه آقا من پیش از غروب، به خدا پیش از غروب اینجا بودم. دروغ هم نگفت. اما پیش از غروب زمان خاصش رو مشخص نمیکنه که آقا مثلا بعد نماز صبح بوده تو رسیدی. کی رسیدی آخه؟ مثلا ظهر بوده فلان. در حالی که اون مثلا پیش از ظهر اومده، شنونده از ظاهر این کلام کمی قبل از غروب رو میفهمه، یعنی به نفع این گوینده میشه. خب در حالی که گوینده قبل از ظهر رو اراده کرده، میگه مثلا من پیش از غروب، قبل از ظهر هم پیش از غروب هست دیگه، اونم قبل. این یه مورد. دوم، این اتفاقا حدیثی از امام صادقه که میگه توریه رو داره به شما یاد میده، به من و شما داره یاد میده. خیلی جالبه. امام صادق علیه السلام در حدیث از اون حضرت اومده، من مرجع این حدیثم برای شما بخونم، وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 580 باب 141 از ابواب العشره حدیث 8. ابواب العشره یعنی ابواب دهگانه. اینا رو یادداشت داشته باشید، خیلی خوبه به دردتون. امام صادق علیه السلام میفهمد کسی دم در خانه میاد و اجازه ورود به خانه میطلبد، میگه من میخوام بیام داخل خانه، صاحب خانه به کنیز میگوید، به کنیز المستخدم، اون که تو خونشون، هر کی، به بچهش هست. امام صادق داره اینو بیان میکنه، میفهمد یک کسی دم در خونه میاد، اجازه ورود به خانه میطلبد، صاحب خانه به کنیز میگوید یا به مستخدم، هر کی، بگو اینجا نیست. میگه بگو اینجا نیست. منظور از آن کجاست؟ همون جایی که طرف وایساده، یعنی اینکه خود طرف پشت در به خونه هست، همون مثال اولی که ابتدای بحث براتون زدیم. اینو امام صادق میفهمد بگو اینجا نیست، بهش طرف میگه، میگه اینجا نیست. صابخونه میگه آقا اینجا نیست، میگه بگو صابخونه اینجا نیست. اون نگاه میکنه به پاش میگه آقا صابخونه اینجا نیست. صابخونه اونجا نیست دیگه. بعد ببینید این گفته ای امام، اینا رو یاد باید بگیریم. امام علیه السلام فرمودن این دروغ نیست، آدرسش هم مدندم بهتون، این دروغ نیست، این مال وسایلشی. این شما دومی مورد. سومی مورد، کسی از دیگری سوال میکند غذا خورده ای؟ طرف میگوید آری. حالا مثلا ساعت چنده؟ شما رفتی خونه یک کسی باهاش کار داری، ساعت 2 بعد از ظهره، طرف بهت هم چی میکنه؟ مثلا هم چی میکنه؟ میگه غذا خوردی؟ شما میگی شما نگاه میکنی میان این بنده خدا تو تارو بلنش، زنش هم دوتا دریوری تو دلش بهت میگه، میگه آقا این وقت سر اومدن نیست، ساعت 2 بعد از ظهر در خونه که چی برم درست کنم آخه؟ کتم بخوام بذارم جور در نمیاد، خب چه بکنم آخه؟ میگه که اون خودش اینو میفهمه، مثال داری میگه، میگه میاد کسی از دیگری سوال میکنه، مثلا یکی رفته خونه یکی باش کار داره، ساعت 2 بعد از ظهر مثلا، مثلا داریم، یا مثلا شام رفته خونش، یا صبحونه مثلا ساعتی، یا مثلا 10 صبح اومده خونه، میگه آقا غذا خوردی؟ دقت بکنی، میگه بله. این میفهمه که زمان خوبی نیست. اون طرف میگه بله. شنونده از این سخن میفهمه که این امرو مثلا نهارو زده و اومده دیگه، غذا خورده. در صورتی که منظور گوینده این هستش که من غذا خوردم، یعنی دیرو غذا خوردم، دیرو من غذا خوردم. یا مثلا یکی به شما هم چی میکنه، میگه آقا نهار شما مثلا زور رفتی خونه، که میگه نهار خوردیش، شما در نیت داری که بله من دیرو نهار خوردم، زمانش دیگه نمیگی، میگی نهار خوردم. شام میری، میگی شام خوردم، نمیخوای شام بمونی، میگی آقا من شام خوردم، این شام دیشب خوردی. اینها دروغ نیست، اینا بهش میگن توریه. اینو دقت بکنیم، یاد بگیریم که یه جاهایی میخوایم به کار ببندیم، یهو نریم وسط معرکه دروغ، بعدش هم گیر بکنیم به گناه کبیره بخور. اینم شماره 3. شماره 4، اینم یک واقعه تاریخی است، دقت بکنید. سعید ابن جبیر یک فردی هست که توی تاریخ که خب با حاکمان اینا بعضن میونه ای نداشته و اینا مخصوصا میخواستن بگیرنش اونو بکشنش. در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه اونجا هست، میگه در حالات سعید ابن جبیر آمده است که حجاج از او پرسید. خب حجاج آدم خونخاری بود، اصلا رحم تو دل این آدم نبود. وقتی شما تاریخ رو میخونیم، مثلا تتمت المنتها رو شما بخون، تتمت المنتها نه منتها الامان، تتمت المنتها رو بخون ببین اینا چه جنایت هایی کردن. فقط الان کسی که داره همچین جنایتی مثل اینا داره انجام میده یا اسرائیل یا داعش، سومی هم نداره، سومی هم نداره، یا اسرائیل یا داعش. جنایت ها همون حجاج و متوکل و اینا دارن انجام میده. میگه سعید ابن جبیر زمان حجاج بن یوسف ثقفی لعنت الله علیه بود، حجاج رو خواستش. خب اینا حاکم، دقت بکنید، حالا اینا ائمه هم همینجوری میخواستن ها. ببین یو ازش پرسید که نظرت راجب من چیه؟ از کی پرسی؟ سعید ابن جبیر پرسید نظرت راجب من چیه؟ حالا این مخالف 100% حجاج بود، میخواست سر به تن حجاج نباشه، اما این ازش پرسید یعنی این تا بگه که مثلا من تو رو قبول ندارم، آنی همونجا میگفت یه چیز چرمی پهن میکردم، میگفت سرشو ببری، مثل این که دارن مرغ سر میبر. این آدم اینجوری بود. گفت یالا این آدم چه زرنگ بود. حالا ببینید با الفاظ چجوری آدم میتونه بازی بکنه، مثلا استفاده کنه. آدمی که با سواد بشه چقدر خوبه، تو همین کلاسه که ما میاییم یه لفظ یاد بگیریم و اینا، چقدر اینا به دردمون میخوره. یه حدیث قدسی من میخوندم که یه کسی روز قیامت که میاد، اتفاقا چیزی به اون بزرگ چیز نیستش، اینا میگه که تو همین کلاسه که رفته یه چیزی رو به گوشش خورده، همون روز قیامت به کار برده، همونو ازش قبول کردن. دقت بکن. حالا میگه که بهش گفتش که من نظر تو راجب من چیه، من چگونم؟ میگه برگشت گفت به عقیده من تو عادل هستی، به عقیده من تو عادل هستی. اطرافیان اونجا که وایساده بودن و حمال حجاج و حمال خود همین مثلا سعید ابن جبیر میشناختن، خیلی خوشحال شدن و گفتن احسنت احسنت. خب چاپلوس همیشه و همه جا بوده و هست، نه تا زمان ظهور داریم از این چاپلوس ها فراوونن. بالاخره گفت تو عادل هستی، اینا گفت احسن، اصلا خوشحالم شدن که خب امروز دیگه آره کسی رو نمیکشه که عیشمون از بین چی بره. خب بالاخره یه کسی کشته میشه آدم عیشش منقض میشه. گفتم احسن، قربان دیدین که ایشون هم با شما رو قبول داره. شما هی میگفتی سعید ابن جبیر ما رو قبول نداره، میگی شما عادل هم هستی. حجاج ببین چه بی پدر مادری بوده، اون ببین چه اینا رو همه رو این خطا رو تا آخر رفته بوده. برگشت گفت او با این سخن کفر مرا صادر کرده. دقت کنی، گفت او با این سخن کفر مرا صادر کرده، زیرا یک معنای عادل، راستم گفته اینو سواد اینم داشته، زیرا یک معنای عادل عدول کننده از حق به باطل است. حدث نتونست این اونجا بکشتش اون موقع، چون جلو جمعیت گفت آقا تو عادلی و فلان اینا، ولی گفت به اینا که این ما همچین زیادم حالون نیستیم که این چی گفته اینا. این در بین این جمعی که وایساده بود گفت آقا این با این سخن کفر مرا صادر کرده، زیرا یک معنای عادل عدول کننده از حق به باطل است. این نمونه چهار. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن توریه. اسلامی اجازه رو به ما داده. ما باید بلد باشیم واقعا یاد بگیریم چجوری حرف بزنیم، چجوری استفاده کنیم، گیر نکنیم. پنجمین موردم من برای شما بگم، یکی از اصحاب، اینو کتاب مکاسب شیخ انصاری رحمت الله علیه، اول من مأخذشو بگم، جلد دوم صفحه 20، اونجا خود شیخ مطرح کرده، خیلی هم جالبه. میگه یکی از اصحاب پیغمبر با یکی دیگه همراه شدن، در بین راه دشمنها اومدن به سراغ اینها. اون کسی که همراه بود انکار کرد که او همان شخص است، یعنی بهش دشمن آمدن گفتن تو فلانی هستی، گفت نه من فلانی نیستم، و سوگن یاد کرد که او برادرش می باشد، یعنی این کسی اسمی که شما دنبالش هستین برادر من هست، من نیستم. چون اینها تموم شد اومدن پیش پیغمبر، حضرت فرمود راست گفتی، مسلمان برادر مسلمان هست، گفتی او برادر منه. نگفتی که این اسم برادر منه، که اون اسم مثلا گو آقای ایکس، ایکس تو هستی؟ این گفت او برادر منه، در نیت کرد برادر خودشو یا یک کسی دیگر نیت کرد، گفت او برادر من هست. پیغمبر و همون راست گفتی، مسلمون برادر مسلمونه. اینو بهش میگن توریه کردن. این پنج نمونه که من سعی کردم از کتاب برای شما بیارم که شما داشته باشید. حالا میخوایم اینو عرض بکنیم که اگه بعضی اومدن این سوال از ما مطرح کردن که آیا تقیه نوعی دروغ هست، اینم یه بحث کوتاهی بکنیم که معنای دروغ برای شما شکافته بشه که چیه، که مثل بعضی خانم جلسه یا و آقایون خیلی تو این هیئت ها میرن دیگه. آخه ماها متاسفانه تو کشور خودمون یا از اون ور پرت میشیم یا از این ور پرت، خیلی کم داریم که این وسط حد اعتدال رو نگه بداره. خدا رحمت کنه همه اساتید، و مرحوم استاد نیکوسفت رحمت الله علیه میفهمود که یکی بالای پشت بون بود داشت میمد جلو، ترسیدن بیفته، یکی پایین بهش گفتش که برو عقب برو عقب، این رفت عقب رفت عقب، از اون ور افتاد بند خدا کله پاش. بعد ایشون خودش میگفت ایه که پرسیدن که کدام است یا کدام است، گفت هیچ کدام است. حالا حکایت اینه که ما یا از اون ور پرد بشیم یا از این. یه جا یکی همینجوری اوورت دروغ میگه، مثل اینه که آمار میخوام بدن به وزرا، به وکلا، به نمایندگان، هم چی آمار میخوام، آمارا نگاه کن. من خیلی جالبه برام که من اینا رو میگم، بعضی دوستانی وقت مثلا میان میگن یا مینویسن میدن فلان که آقا شما چرا انقدر انتقاد میکنی به چی؟ خب بعد اینا رو گفت، آقا بالاخره ما نیومدیم که خفه خون بگیریم تو این دنیا، که اومدیم خدا دهن بهمون داده، زبون داده بهمون، فکر داده که اینا رو بگیم. اصلا ما یه بابی داریم توی احادیثمون، تو کافی، تو وسایل شیعه، تو بهاد، به نام کتمان علم. این یادداشت بکنید داشته باشید، یه وقت اگر شما نتونستین پیرامونش بحث کنید من براتون توضیح بدم. کتمان علم اصلا از گناهان کبیره است، نباید شما هر چیزی رو لاپوشونی بکنید. آقا آمار دادن به این وزیر، شما دیدیم میام پشت تلویزیون ارو هم نمیتونه بخونه آمارو، یعنی همین آماری که نوشتن بهش دادن از رو هم چی؟ بعضی وقتا نمیتونه بخونه، نکرده اصلا، خودش که دنبال آمار نبوده، خواسته تئوریش هم مطرح بکنه، از روح هم نمیتونه تئوری اینو بخونه. خب این چجور میتونه تو کارش موفق باشه؟ حالا ببینید دروغ چیه. در لغت کذب و دروغ به معنای سخن نادرست، خلاف حقیقت و واقعیت. پس دروغ در لغت به معنای سخن نادرست، خلاف حقیقت و واقعیت، قول ناحق است. قول ناحق است. و به معنای نقل گفتاری از کسی است که آن را نگفته است. اصل آن در گفتار است. یعنی چی؟ یعنی دروغ در اعضا و جوارح نیست. یعنی اعضا و جوارح شما نمیتونن دروغ بگن. دست شما، پای شما، عملیات شما دروغ بگه. میگه اصل دروغ گفتن فقط معنی به زبون، یعنی به گفتار. دروغ فقط مختص گفتار، به اعضا و جوارح اینا دیگه کاری نداره. اصل آن در گفتار است، گذشته باشد یا آینده، وعده باشد یا غیر آن. ضد صدق است و خبر از خلاف واقع، حالا چه به صورت عمد باشه یا به صورت سهو باشه. یعنی سهوم بگی عمدی بگی که این خودش دروغ محسوب میشه. حالا دیگه مخفی فازی پیدا میکنه، داستانی پیدا میکنه که دیگه آب ابدی تو داستان خودش. ما میخوام ببینیم آقا تقیه همون دروغه، میتونه یه نوعی دروغ باشه یا نه. در اصطلاح هم معنای دروغ رو ما عرض بکنیم. میگه آقا معنای اصطلاحی دروغ اظهار امر خلاف واقع و سخن بر خلاف حقیقت را دروغ گویند، که یکی از بدترین صفات انسان دروغ گفتن است. خب این تا اینجا. من یه حدیثی از امیرالمومنین سلام الله علیه بخونم، ببینید چقدر این حدیث قشنگه. یعنی به درد تمام دکترا و مهندسا و اساتید دانشگاه تو خارج کشور و اینا، به درد اونا اگه کسی خواستی وقت هدیه بکنه. چقدر زیبا حضرت در دو خط دروغ رو چقدر علمی و قشنگ تعریف کرد. این تو میزان الحکمه جلد 5 صفحه 284. قال علی علیه السلام، واقعا ببینید زیبایی این کلام رو، ببینید افتخار بکنید که 12 تا امام دارید، امام اولتون، ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه، واقعا چه کسی رو اینها کنار گذاشتن. آدم دلش از این میسوزه. به خدا اگه اینا سر کار بودن اصلا الان بشریت اینجا نبود، تو این مسیر الان نبود، دنیا اینجوری نبودن. این چه کسایی اینا کنار گذاشتن. ببین یه دونه از اینا تو خلفا، ببین یه دونه این تعریفا رو تو خلفا پیدا می‌کنی، برو بگید بر من بیاد یه دونه سکه بهت بدم. قال علی علیه السلام: الصدق مطابقة المنطق للوضع الالهی والكذب زوال المنطق للوضع الالهی. حضرت می‌فهمد که راست گفتن طبق وضعیست، یعنی طبق وضعیتیست که خداوند با الهام فطری در ضمیر انسانها قرار داده است. عجب کلام است واقعا. یک ساعت کسی بره بالا منبر اینو بشکافه و صحبت بکن، پشت تریبون صحبت بکن. راست گفتن طبق وضعی است که خداوند با الهام فطری در ضمیر انسانها قرار داده است، و دروغ گفتن خارج شدن منطق از وضع الهی است. یعنی اگه شما دروغ گفتی الان اگه جواب منو بدین، من روحم شاد میشه که شما مطلب فهمید. با همه خستگی که امروز از سر کار میاد اینجا زیر این بادای کولر، یه خواب ملسی هم گاگوداری همچین میزنین، من بفهمم روحم شاد بشه ها. یعنی اگه انسان دروغ بگه، جمله بعدیش شما میگه خلاف چی صحبت کرده؟ خلاف فطرتش. چون حضرت میفهمد اصلا فطرت انسان رو خداوند وضعش رو جوری قرار داده که این غیر از راست را نگوید و نپذیرد. اگه شما اومدی گفتی برابر اراده خودت، خلاف چی عمل کردی؟ فطرت الهی که فطرن ناسه علیها هست، لا تبدیل لخلق الله، فطرت الله التي فطرن ناسه علیها لا تبدیل لخلق الله. چقدر قشنگ. حضرت میفهم اگه راست گفتی طبق هر وقت که تو راست میگی طبق فطرت الهیه داری چیکار میکنی؟ راست میگی، چون بنای تو را خداوند بر راستگویی قرار داده. اگه دروغ گفتی تو دروغ گفتی، خدا نخواسته که تو دروغ بگی. متوجه شدی چی شد؟ خلاف فطرتت عمل کردی. این تعریف حضرت در دروغ. حالا ببینید تفاوت دروغ با توریه، با معذرت میخوام، با تقیه چجوریه. ما گفتیم دروغ فقط با زبون، دست دروغ نمیگه، پا دروغ نمیگه، اینا هیچ نی. اما اینجا یادداشت داشته باشید، لکن تقیه همیشه به صورت اظهار زبانی نیست. حالا ما نمونهاش از تاریخ براتون میگیم که ببینید تقیه چجوریه. اصلا یه وقتایی به زبون کاری نداره، با عمل کردش داره تقیه میکنه. من حالا مثالش هم براتون میزنم. تقیه همیشه به صورت اظهار زبانی نیست، بلکه گاهی به شکل عملی است که موافق با وظیفه مکلف و حکم ثانوی است. حکم ثانوی هم توضیح میدم براتون. هر چند مخالف با حکم اولی باشد، بر این اساس تقیه از جنس دروغ نیست. مثلا شما رفتی یه جا، عرض به خدمتتون که همه اهل سنتن. آقا میدونی سنیای ما تو خلیج فارس و اینا کشورهایی که اصلا قطر و کویت و مثلا امارات و عربستان اینا سنیاشون با هم دیگه فرق میکنن. مثلا عمان هم ما تو خلیج فارس داریم، ولی سنیای خیلی معتدلی داره. ما یه دوستی اونجا داریم، همینجا میمن قانون دیگه، زندگیشو برداشت، دید اینجا خیلی داره بهش خوش میگذره، رفت عمان. و یه مقدارم کمتر باید خوشگذرونی بکنیم و اینا. رفت عمان، عرض به خدمتتون که اونجا وقت تماس داره بچه‌ی متدینه، گفتم چه خبر؟ گفت چند روزش بیا رفتیم مسجد. من رفتم کشور عمان، رفتم یک مسجدی، سلطان قابوس که چند وقت پیشا مرد، یه مسجدی اونجا. چه مسجدی؟ یه فرش هم داده ایرانی ها بافتن توش انداخته، نم 7 میلیون دلار چقدر. فرشه به اندازه همه این حسینیان گنده تره، چند برابر حسینی است. یه دونه فرشا داده بافندگان ایرانی بافتن براش، انداخته تو مسجد. چه کتابخونه ای زده و فلان کاری نداره. البته هیچ کی هم نیست که از این کتابا استفاده کنه و فلان اینا. نمازگزار خیلی کم و اصلا این مملکت خیلی آرومی. بعد گفتش که هیچی، میرم اینجا زورا مسجد نماز میخوام، شبا مسجد نماز میخوام فلان اینا، و یه تیکه برات بگم. گفتم چی؟ گفتش که چند شب پیش رفتم مسجد، اذانگو نیامده بود، اذانگوی مسجد نیامده بود. اینا میدیدن که مثلا من ایرانی هم اومدم دیگه اینجا زندگی میکنم فلان اینا، نماز میخونم، گفتم من مهرم میذارم، کسی کارم نداره فلان اینا، همین معمولی با میشم نماز میخونم. گفتش که این به من گفتش که بیا اذان بگو شما، چون میدونست این قرآنش اینجا یاد گرفته بود تو کانون، تجویدش خوب بود. اونام خیلی کشورهای عربی، شما اگه تجویدت خوب باشه مثلا بری عربستان اینا، بهت همه جا همه جا حال سنی هم باشن، همین که تجویدت خوب باشه باهاشون حرف ای خود حرف بزنی، احترام بهت میذارن، خوششون میاد که عربی رو خوب حرف بزنی. گفت که به من گفت بیا اذان بگو. گفتم فلانی ما که ایرانی، من شیعه هم هستم، سنی هم گفت نداره. گفت من از اون سنی نمیگم، گفت از اون شیعه بگو. گفت بایستیدون از اون شیعه گفتیم تو مسجد سلطان قابوس پشت میکروفون، اینا به چی نمیگن؟ اینقدر آدم های خیلی منعتفین و خیلی معتدلن. باید یه کشوری هم مثل عربستان دیگه، حالا وهابی هن. اصلا واقعا من نمیدونم اینا چه کینه این از اهل بیت دارن اینا، با اسم امیرالمومنین اووردنش مخالفن، با اسم پیغمبر مثلا بخوای احترام به پیغمبر بکنی مخالف، یادم اینا اینجوری. ولی عمان مثلا کشوری، حالا شما رفتی عربستان، یه وقت هستش که میبینی که اینها اون آزادی لازمو نداری و یه جایی هم گیر کردی. مثلا داریم میگیم مثل کشور عربستان، توی مسجدی همه اینجوری کردن الله اکبر، بسم الله نمیگن. از چی نمیگن؟ من عوامونه براتون میگم، چون من تحقیق کرده بهتون میگم، علج شیعه. چون امام عسکری فرموده که بسم الله رو بلند بگید، اونا مخصوصا بسم الله رو یواش میگن. بسم الله اول یواش میگن، خب مریضن، نه اللجاجت، بسم الله رو یواش میگن، بسم الله رو یواش میگن، الحمدلله رب العالمین، خب دست هم اینجوری کرده باشن. شما میبینید همه دست ها اینجوری مهر و اینا، که خبری نیستش که مفاتیح دیگه، خبری نیستش که شما بخواه بزنید فلان. میگه که آقا اینی که الان ما خوندیم، میگه حکم اولیه چیه؟ حکم اولیه اینه که شما باید اینجوری بایستی، الله اکبر بگی. اگه نماز مغربی عشاست، بسم الله تو باید بلند بگی. اگه نماز مغرب عشاست، صبح باشه، همین تو بسم الله تو باید بلند بگی. نمیتونی یواش بگی. میگه که این حکم اولیه است. اما حکم ثانویه چیه؟ میگه اینجا جون ترسیدی، دقت بکنی، از جون ترسید گفت اخ اخ اینا همم وهابیان، الان بفهمن اینجا یه داستانی بر ما درست میکنن و اصلا کشتن ما هم بعضیشون ثواب میدونن. یعنی الان بکشیم یه جوری هم گوشاشو ببریم و فلانش کنیم، چند تیکش بکنیم، دیگه زودتر میریم تو بهش. میگه اینجا شما تا اونا همه دست پاسیم، که شما دست پاسی نازم مورم نزم، بسم الله تم یواش بید، هر کاری اونا کردن تو هم بکن. خب اینجا دقت بکنید، این شخص تقیه داره میکنه. در دروغ شما نمیتونی دروغ با حرکات نشون بدی به کسی، فقط با زبونه. ولی اینجا شما تقیه رو با حرکات میتونی چیکار کنی؟ نشون بدی. این حرکات هیچی هم نمیگی، شما فقط همین اینجوری میکنی. همم دوربینا دارن فیلمتو میگیرن، مثلا اونام دارن نگاه میکنن، اونام روحشون شاد میشه، میگه یه سنی به ما اضافه شد، خدا رو شکر از اینا اومدن یه نفر به ما اضافه شد، یه وهابی به ما اضافه شد مثلا. داریم این تقیه حرکاتش همین دست بسته است، مثلا مهر نظری، این با حرکات میشه تقیه نشون داد، ولی با زبون دروغ رو فقط با زبون میشه نشون داد. تقیه رو هم با زبان به من پاسخ بدید، هم با حرکات، عملیات، دست، عزاج. ولی دروغ فرقش با تقیه اینه که فقط با چیه؟ با زبون است. به عملیات اینا کاری ندارم. خب اینم جمله رو میگیم و بعد دیگه انشالله بریم یه امشب مستفیض بشیم از محضر حاج محسن آقای احدی عزیز. البته ممکن است گاهی تقیه مستلزم دروغ باشه، یعنی ما دیگه نتونیم حتی طوری هم بکنیم، باید دروغ بگیم که حالا بهتون میگیم، نمونه هاش هم میاریم در حدیث، خیلی جالبه، و در واقعهای تاریخی که امام مستقیم دستور داده به تقیه، یعنی به دروغ گفتن. البته ممکن است گاهی تقیه مستلزم دروغ باشد، ولی باید دانست این عمل مبتنی بر اضطرار و تابع حکم ثانوی و موافق با تکلیف مکلف است. یعنی حکم اولی اینه، یه وقتی شما میبینی مرجعت میگه اگه تو صفای نماز جماعت بودی تا جماعت شروع شد فرار نکن تو مکه، تو هم وایسا قاطی صف نماز رو بخون، حالا نهایت هم بعد شکا میکنی نماز رو، اعاده کن، مشکل نداره، اونا رو بر علیه خودت جری نکن، دشمن بر خودت درست نکن. در مقام تقیه وظیفه مکلف تغییر یافته و حکم خدا موافق تقیه قرار میگیرد، و تکلیف جدید یک حکم ثانوی و جایگزین حکم اولی است. این میشه تقیه. ببینید پس تقیه خودش دستور خداوندیه. وقتی شما مطابق تقیه عمل میکنی، یعنی داری مطابق دستور کی عمل میکنی؟ خداوند متعال. گیرم بنابر حکم ثانوی. ثانوی یعنی حکم دوم. حکم اولت اون بود، الان حکم دومو داری عمل میکنی. من دیگه امشب مقتلم نمیخونم. میکروفون در اختیار حاج محسن آقا، همه چراغا رو خاموش کنید. یه ذکر مصیبت این ایام که ایام اسارت اهل بیت هست، ان شاء الله داشته باشیم و انشاءالله ذخیره قبر و برزخ و قیامت هممون باشی، با یه صلوات بلند و استقبال مرثیه خوانی جناب آقای حاج محسن آقای احدی عزیز قرار میگیریم. صلوات بلند بفرستیم.